الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز و نازنین، بیننده های گرانقدر و با محبت و با صفا و وفادار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین در یک شنبه شب دیگر از ماه عزیز شعبان المعظم، ماهی که منسوب است و متعلق است به نیر اعظم پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب هفته پیش توفیق نداشتم که خدمت شما باشم و دوستان ویژه برنامه اینها بود، اما ایام ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور قطب دایره امکان لنگر زمین و آسمان آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا رو هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. همچنان ما در حال هوای روزهای شیرین ولادت امام زمان علیه السلام و البته در ایام الله دهه فجر پیروزی شکوهمند انقلاب عزیز اسلامی ایران و در آستانه 47 سالگرد پیروزی انقلاب و 22 بهمن ماه که روز ماندگار، روز تاریخی برای مردم عزیز ایران و برای همه آزادگان عالم بوده و هست. خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم بر صورت کسانی که دل داده این نظام و این انقلاب و این راه و این مسیر هستن، دارن خودشون رو آماده میکنن برای حضور پرشکوه در روز چهارشنبه، در روز 22 بهمن ماه که خب امسال اصلا داستانی شده، یعنی هم 22 دی رو ما داشتیم حضور مردم اومدن و حضور خودشون رو نشون دادن و دفاع از نظام انقلاب، 22 دی هم به خیابون ها میان، 22 اسفند هم اتفاقا روز جهانی قدس خواهد بود. 3-22 در 3 ماه متوالی حضور پرشکوه مردم رو خواهیم داشت. انشالله که این عزت، این افتخار همچنان پایدار باشه و انشالله نابودی مستکبرین عالم در رأسشون آمریکای جنایتکار و اسرائیل رو ما شاهد باشیم. با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین طبق معمول روزهای یک شنبه و یک شنبه شبایی که خدمتتون میرسیم، درس‌هایی از امامت و ولایت موضوع ما هست. البته بخشی از برنامه هم مثل همیشه اختصاص پیدا خواهد کرد به شما عزیزان مخاطب، بیننده های عزیز گرانقدر که همراه ما هستید. اولویت ما هم آقایان وهابی، عزیزان اهل سنت هستن، چه علمای اهل سنت چه آخوند و ملا و عرض کنم که مولوی و فرقی نمی کنه، یا بیننده های معمولی حتما میتونید بیاید روی خط ارتباطی، نکته مطلبی، حرفی، حدیثی، حتما ما خدمتگزار شما هستیم. آقایان وهابی هم همینطور و حتی یا از این گوینده ها و کارشناسای شبکه‌های وهابی این فرصت براشون مهیاست، در خدمت عزیزان شیعه هم که هستیم. اما طبق معمول در محضر استاد عزیز و بزرگوار و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. اسعد الله ایامکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وجده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرآ و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم، موفقیت و روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائزمون رو یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار میدهیم. باشد که اون بانوی دو سرا گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما داشته باشند. از خیمه های سوخته کربلا گذشت آن آتشی که سبز شد از آشیانت زهرا جان. در پیش چشم فاتح بدر احد زدند، گه با غلاف تیغ گهی تازیانت. حق داشتی خمیده شوی چون هلال ماه، ای کوه قصه های علی روی شانت. صد بار جان فشاندی در یاره علی، حتی تو حق گریه نداری به خانت. وقتی که دست خصم به رویت بلند شد، وقتی که دست خصم به رویت بلند شد، افتاد لرزه بر بدن نازدانت. یبن الحسن عجل علا ظهور که یا صاحب الزمان. آقا جان اگر به خاطر ما هم نیست، به خاطر مادرت زهرا که منتظر آمدن توست، منتظر انتقام توست، اما جانت زینب منتظر آمدن تو و انتقام توست. به مادرت زهرا، اما جانت زینب، عجل علی ظهور که یا صاحب الزمان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر. مثل همیشه نام و یاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها باعث خیر و برکت در برنامه ما بوده و انشاءالله هست. عزیزان اگر در خاطرتون باشه، ما در برنامه زنده حبل المتین چند هفته ایست که موضوع حالا درسهایی از امامت و ولایت که محور اصلی و کلی برنامه ما بود، رسیدیم به موضوع قبح تقدیم مفضول بر فاضل، که حالا این چیزیست که اهل سنت بهش اشاره میکنن و عرض کنم که بحث حالا کنار گذاشتن امیرالمؤمنین و جایگزین کردن برخی از خلفا و اینها یه استدلال‌هایی برای خودشون دارن که ما این رو بیان کردیم، این قبح داره و دلایل و مستندات فراوانی رو حضرت استاد بهش اشاره کردن. برای اینکه حالا بحثمون انشاءالله جا بیفته و حضور ذهنی هم برای مخاطبین عزیز باشه، البته حالا مدتی هم ما آنتنمون فقط از طریق فضای مجازی بود و از طریق اینترنت و آپارات و اینها ممکنه برخی از مخاطبینم هم همراه ما نبودن، استاد یه خلاصه‌ای صلاح بدونید بفرمایید تا من سوالات جدید رو ازتون بپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما بحثمون همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن در رابطه با تقدیم مفضول بر فاضل هست که عقلن قبیح هست، قرآنن قبیح هست، سنتن قبیحه. ما در رابطه با بحث عقلیش اشاره کردیم در تمام جوامع بشری، حتی در تاریخ قبل از تاریخ، اگر میخواستن یک رئیسی رو انتخاب کنن برای یک قبیلهی، برای یک منطقهی، عمدتاً می آمدن افرادی را که از دیگران عقل و درایت و تدبیر و سیاست مداریش بیشتر و بهتر بود انتخاب می کردن. و اگر با وجود افراد شایسته سالار، افراد مقتدر، عالم، متخصص می رفتن فرد دیگری انتخاب می کردند، همه این را قبیح می دانستند، می گفتن این کار زشتی هست. ما این رو از نظر بحث عقلی بحث کردیم. آمدیم به آیات قرآن در رابطه با قبح تقدیم مفضول بر فاضل، تقدیم ناشایست به شایست، تقدیم شایست سالار به ناشایست سالار. آیه 246 و 247 سوره بقره را مطرح کردیم که بعد از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خدا می فرماید الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، بعد از این که حضرت موسی از دنیا رفت خدا پیغمبری برای اونها فرستاد، و اینها در برابر هجوم دشمنان در فشار بودند، مورد هجمه بودند، مورد تجاوز قرار می گرفتند. قالوا لنبیهم لنبیین لهم اب اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. پیغمبر خدا یک فرمانده خوب برای ما انتخاب بکن که ما در سایه فرمانده او در راه خدا جهاد کنیم. نقاتل فی سبیل الله، عزیزان دقت کنن. بعد این پیغمبرشون با خدای عالم مسئلت کرد، مشورت کرد، از خدا خواست، خدای عالم دستور داد و دستور خدا را برای مردم بیان کرد. اذ قال لهم نبیهم قد بعث لكم طالوت ملکا، من از خدا خواستم، خدا هم طالوت را برای شما فرمانده انتخاب کرده. خب اینهایی که آمدن از پیغمبرشون تقاضا کرده بودند فرمانده انتخاب کنه، بلا فاصله شروع کردند اعتراض کردند. قالو انا یکون له الملک، چطور میتونه اون بر ما فرماندهی کنه؟ و نحن احق بالملک، ما از او شایسته ترین برای فرماندهی. و لم یؤت سعتا من المال، یعنی ملاک برای اینا ثروت بود، یعنی هر کس ثروت زیادی داشته باشد شایسته برای فرماندهی، ثروت نداشته باشد شایسته برای فرماندهی نیست. وقتی که اعتراض کردند پیغمبرشون گفت که شما از من خواستید، منم از خدا خواستم. ان الله اصطفاه علیکم، طالوت را خدا برای شما انتخاب کرده، من که انتخاب نکردم. این مشخص بر این که در این طور قضایا انبیا از خودشون هیچ اراده ای ندارن، اراده انبیا زوب و محو در اراده خدای عالم است و اینها مظهر ارادت الله هستند. فرمود ان الله اصطفاه علیکم، من که انتخاب نکردم، خدا او را انتخاب کرد. همونطوری که رسول اکرم در جای جای این دوران رسالتشون به ویژه در قدیر و غیره اشاره دارد که ان الله امرنی ان انصب لکم امامکم و ولیکم، خدا به من امر کرده که امام برای شما معین کنم. ان الله امرنی، در آیه 67 سوره مائده هم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که از طرف خدای عالم برای تعیین خلافت و امامت ابلاغ شده به تو به مردم برسان. حضرت برای شما عرض کنم این پیغمبرشون ساموئیل برگشت گفت که ان الله اصطفاه علیکم، این خدای عالم بوده که بر شما طالوت را انتخاب کرده. و زاده بستتن فی العلم و الجسم، ملاک برای انتخاب خدا ثروت نیست، ثروت ارزشی ندارد. یک کسی میتونه با دزدی و چپاول و غیره ثروت کلانی به دست بیاره، حقوق مستمندان فقرا را نده ثروتی انبوه تهیه کنه، ولی خدای عالم به طالوت هم علم و تخصص داده، هم قدرت بدنی داده که میتواند در برابر دشمن مقاومت کنه. والله یعطی ملکه من یشا، این من نیستم، شما هم نمیتونید، این خدا هست که میتواند کسی را سلطنت بدهد، امامت بدهد، ولایت بدهد، خلافت بدهد، این خداست. در سوره بقره میخوانیم قل اللهم مالک الملک، پیغمبر بگو ای خدایی که
سوره آل عمران
قل اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملکی، یعنی فرماندهی انتخابش با توست، خلافت، ولایت، هر چه هست همه چه دست توست، تو تل ملک من تشا، این تو هستی که به هر کس اراده کنی سلطنت، خلافت، ولایت، تدبیر امور مردم میدهی، و تنزع الملک ممن تشا، و هر کسی که شایسته نیست رسیده یا داده ای ولی قدر این سلطنت را نمیداند از او میگیری، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، عزت دست توست، ذلت هم دست توست. این خیلی مهمه. اگر ما به این نتیجه برسیم از نظر ایمان و عقیده، ثروت دست خداست، فقر دست خداست، عزت دست خداست، ذلت دست خداست، قدرت دست خداست، عجز دست خداست، همه چی دست خداست، دنیا و آخرت ما دست خداست. ظاهراً در همین مناجات شعبانیه هست که بیدی که لا بید غیری که دنیای و آخرت، یا من بیدهی دنیای و ای خدایی که دنیا آخرتم دست توست، ای خدایی که ضرر و زیانم دست توست، نفع و غیر همه دست توست. اگر ما به اینجا برسیم، یا دوستان من یک نکته رو بگم، حالا شاید الان برای بعضی ها این قابل درک نشه، ولی برای بعضی هاشون خیلی هم درک باشه، ولی روی این عزیزان تحمل کنن. بالاترین درجه ایمان همین است که ما در نماز میخوام بلند شیم چی میگیم؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد، قیامم قعودم به حول قوه الهی است. امیر المؤمنین میخواست بره رکوع و سجده، میگفت اللهم به حولک و قوتک ارکع و اسجد، با حول قوه تو خدایا رکوع میکنم سجده میکنم. و ما خیلی میگیم لا حول ولا قوه الا بالله، ولی همه لغلقه زبانه، تصور میکنیم همین لا حول ولا قوه الا بالله هم ما خودمون داریم میگیم. دو سه تا آیه قرآن دارد، اگر ما این آیات را خوب هضم کنیم، به قلبمون، عقلمون، مغزمون، روحمون، این در دو سه جای قرآن هست، قل الله خالق کل شیء، توی قرآن دیگه حدیث هم که نیست ما بیان میگیم سندش ضعیفه یا چی هست. اگر ما همین را تمرین کنیم و به قلبمونم برسانیم، خالق همه چه خداست. یک تعبیر علامه طباطبایی داره، من این سوره انعام آیه 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی، خالق همه چی اوست. حالا من دارم حرف میزنم دیگه، حرف زدن من شی اون دیگه. علامه طباطبایی کل ما یطلق علیه شیء فالله خالقه، نگاه میکنم، نگاه من شیء اون دیگه، فالله خالقه. در سوره انعام آیه 102، سوره رد آیه 16، قل الله خالق کل شیء، بگو الله خالق همه چیزه. باز در سوره زمر آیه 62، الله خالق کل شیء. ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه در سوره غافر بازم ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. اگر این آیه را همون لا حول ولا قوه الا بالله، همون هست به حول الله و قوته اقوم و اقعد و ارکع و اسجد و اتکلم و امشی و اکل و اشرب، این اگر در ما زنده بشه، ما به بالاترین مرتبه توحید رسیدیم که در ویژگی های یاران حضرت مهدی هم خواندیم ما در شبهای جمعه، داره که وحد الله حق توحیده. یاران حضرت مهدی بارزترین ویژگیشون این هست که موحدن حق موحد. موحد معناش این نیست که یعنی خدا یکی شریک نداره، نه، لا مؤثر فی الوجود، در خال در خلقت کسی شریک او نیست، خلقت آدم حوا نیست، من الان حرکت میکنم، فکر میکنم، همه چیم دست اوست. بله خدای عالم برای اینکه بهشت جهنم هم درست بشه به تعبیر شهید مطهری، ما یه کاری انجام میدیم، هزار سبب مسبب هست، 999 داشت ربطی به ما ندارد، خدای عالم مستقلن انجام داده. یکی هم ته 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 این سبب مسببات یک چیزی برای ما گذاشته که اختیار، که من بتونم این راه رو انتخاب کنم یا این راه رو انتخاب کنم. از این نعمت هایی که خدا به ام داده، اختیار صحیح بکنم یا اختیار ناصحیح. بعضی وقت هم خدا مصلحت میبینه، روایتی هم میخونه آورد مرحوم مطهری در کتاب انسان و سرنوشت، کتاب خیلی خوبیه، من توصیه میکنم به دوستان این کتاب را نه یک بار، 100 بار، 200 بار، 500 بار مطالعه کنند. اگر کسی میخواد وحد الله حق توحیده باشد، بله امام هم یک کتابی دارم طلب و اراده، کتاب خیلی خوبیه، بله یه مقدار قلم سنگینه، شاید کسانی که یه مقدار درس های حوزوی رو ندیدن، فلسفه و عرفان رو تی نکردن، یه مقدار سخت باشد، ولی انسان و سرنوشت البته اونم یه مقدار سخته، اینم خیلی رک بگم، ولی یه مقدار یعنی ساده تر از این گمان نمی کنم کسی بتونه بحث انسان و سرنوشت را که ما چه در سرنوشت خودمون چقدر ما تأثیر گذاریم. یک آیه را من بخوانم، اینم یادگاری برای دوستان، قرآن همون اوائل حالا سوره بقره است یا آل عمران که داره که کلون من عند الله، بله، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیعت فمن نفسک، هرچه خوبی ها به شما میرسد از خداست، بدی ها میرسد از انتخاب بد شماست. ولی قل کلون من عند الله، اینش جالبه، قل کلون من عند الله، ما اصابک من حسنت فمن نفسک و ما اصابک من سیئت، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. ولذا ما انشاءالله دقت کنیم که این کلمه ما اصابک، بله در سوره آل عمران، بله بله سوره نساء آیه 78 و 79، قل کلون من عند الله ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا. الله ای حال این بحث ما در این آیه بود دیگه، این مدار الکلام یجر الکلام شد، حالا دینم روزی ما بوده. در رابطه با این ما یه بحث مفصلی در جلسه گذشته کردیم که اینا آمدن انتخاب از پیغمبرشون خواستن فرماندهی انتخاب کنه، وقتی پیغمبر به دستور الهی انتخاب کرد اینها شروع کردن به نسب الهی اعتراض کردن و این قضیه در حقیقت یک نقطه ضعفی بود. خدای عالم این رو داره مطرح می کند برای اینکه پیامی باشد، هم برای عصر نبوت، هم عصر امامت، هم عصر غیبت. در عصر نبوت همه باید چیه؟ چشمشون به دهان نبی مکرم باشد. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی الله. هر کسی را انتخاب میکند برای خلافت، برای فرماندهی، باید بیان سمن و طاعت. در رابطه با خلافت این کار کردن، در رابطه با فرماندهی شما ببینید در قضیه جیش اسامه، اسامه 18 ساله را پیغمبر به عنوان فرمانده انتخاب کرد. شما ببینید این رو مقایسه کنید با این آیه مربوط به فرماندهی حضرت طالوت. شروع کردن آقا این بچه هست پیرمرد، این ما چنین چنان. رسول اکرم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هر کس از سپاه اسامه تخلف کند خدا لعنتش کند. بعد فرمود که این تنها اولین اعتراض شما نیست، پدرش را هم که من فرمانده انتخاب کرده بودم همونطوری که نسبت به طالوت و غیره شما اعتراض کردید در اونجا، و عاقبتم سپاه اسامه از مدینه حرکت نکرد تا نبی مکرم از دنیا رفت. خب این خیلی درده، خیلی درده. رسول اکرم بفرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، ولی اینها نرم. در عصر امامت هم باز این پیامش این است، مردم باید ببینن در عصر ائمه شایسته ترین فرد برای امامت کیه. خیلی جالبه که آقای ذهبی در تاریخ اسلامش اگر حافظم یاری کند جلد 13، حالا صفحش دقیق تو ذهنم نیست، میاد میگه بله امام حسن و امام حسین در اصل خودشون شایسته ترین فرد برای امامت و خلافت بود. امام سجاد در اصل خودش شایسته تر، امام باقر شایسته تر، امام صادق دونه دونه ائمه رو میاره میگه اینا در اصل خودشون شایسته ترین افراد برای تصدی خلافت بوده. خب آقای ذهبی بزرگوار این چنین لالایی بلدی، چرا خوابت نمیبره؟ اگر اینها شایسته بودن چطور آمدی در تاریخ اسلامش اون همه طول تفصیل دودمان بنی امیه و بنی العباس را توضیح دادید؟ اینها را ما مفصل پیام این آیه برای عصر نبوت، عصر امامت، عصر غیبت. در عصر غیبتش هم وقتی ولی فقیه انتخاب میشه، خبرگان رهبری که منتخب مردمند، اینها در حقیقت ولی فقیه رو انتخاب نمی کنن. انتخاب خداست، امام رو انتخاب کرده، امام هم آمده فرموده من کان من الفقها حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوا من یقلدو. هر کدام از فقها ها نسبت به دینش حافظه، نسبت به نفسش مخالفه و مطیع امر خداست، ما او را برای شما ولی قرار دادیم. یا من عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر باشد در مسائل دینی، انا حجت الله علیهم و هو حجتی علیکم، من حجت خدا بر این ولی فقیه هم، ولی فقیه هم حجت بر شماست. خبرگان رهبری میان، عزیزان دقت کنید، مصداق رو معین میکنند. اینی که میگن ولی فقیه منتخب نمیدونم خبرگان رهبری و غیره، این از ریشه غلطه. خبرگان رهبری همچه اختیاری ندارن بیان برای ما ولی فقیه انتخاب کنند. ما معتقدیم ولی فقیه ولایتش از ولایت امام گرفته، امام ولایتش از پیغمبر، پیغمبرم ولایتش از خدا گرفته. حالا انشالله فرصتی بشه اینا رو بحث میکنیم. ما الان از پارسالم بحث خارج فقهمونم در رابطه با همین بحث ولایت فقیهه، البته با یک روش جدیدی ما وارد شدیم. ما از خود آیات قرآن استفاده کردیم بحث ولایت فقیه در عصر غیبت را. ما این همه آیات داریم، مثلا به عنوان نمونه در رابطه با آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، خدا را اطاعت کنید، پیغمبر و اولو الامر را هم اطاعت کنید. رسول اکرمم در قدیر آیات را خواند، آیه نما ولیکم الله بلغ ما انزل الیک من ربك الیوم اکملت لکم دینکم، و فرمود بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه وصی منه و بعد از او فرزندش امام حسن، امام حسین تا حضرت مهدی ارواح نافدا الى قیامت. اینها ولی امر و مسئول تشکیل حکومت، تدبیر جامعه هستند تا قیامت. الان ما یک سوالی داریم در زمان غیبت، امام نیست، این که پیغمبر فرمود اینها را ما ولی قرار دادیم تا قیامت، یا باید بگیم نستجیر بالله فرمایششون نادرسته، این تکذیب پیغمبر کفره، یا بگیم نه فرمایش پیغمبر درسته، حالا امام نیست، ما بریم هر کس رو دلمون خواست، یکی از همین افرادی که پول دارن، ثروت دارن و احزابم قبول دارن، اون رو انتخاب بکنیم. خب اونم مشخصه دیگه تکلیفش چیه. راه سوم این هست، ما دسترسی به معصوم نداریم، نزدیکترین فرد به معصوم از نظر تقوا، از نظر علم، اون کسی است که معصوم فرمود من عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا. نزدیکترین فرد به معصوم رو انتخاب میکنه، این میشه ولایت فقیه دیگه. از تمام آیاتی که ما برای ولایت ائمه استفاده میکنیم، خیلی راحت برای ولایت فقیه راحت میشه استفاده کرد، هیچ شک شبهه‌ای نیست. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم استاد. بر اساس مقدمه، نسبتا مقدمه طولانی بود، البته خب مطالب مثل همیشه ارزشمندی که لازم بود بهش اشاره بشه. حالا استاد، ما آیه‌ای که اشاره فرمودی که در واقع همون استدلالی که ما در موردش بحث می‌کنیم، هفته گذشتم صحبت کردیم، می‌خوام نظر علمای اهل سنت نسبت به این آیه رو ببینیم، اونها هم آیا همچین اعتقادی رو دارن یا نه، نظرشون متفاوته.
بله، در رابطه با علمای اهل سنت نسبت به این آیه شریفه 246
بقره،
شما ببینید این کتاب بحر المحیط هست، دوستان مانیتور من محبت میکنن، که مال ابو حیان اندلسی متوفای 745 و چند نفرم از بزرگان و محققین اهل سنت هم تحقیقش کردن، در جلد دوم صفحه 266، ان الله اصطفاه علیکم، پیغمبرشون حضرت ساموئیل برگشت گفت که شما که از من خواستید فرمانده انتخاب کنم، خدا طالوت را برای شما انتخاب کرده. اختاره صفوتن، او را به عنوان شایسته ترین فرد انتخاب کرده. از هو اعلم تعالی بالمصالح، خدای عالم اعلم به مصالح شما هست، شما مصالح خودتون رو نمیتونید تشخیص بدید. آمدید گفته تون رو ثروت ندارد نباید بشه فرمانده. خب اونا که دزدی بیشتر میکنن ثروتشون بیشتره، رانت بیشتری میخورن ثروتشون بیشتره. فلا تعترضوا علی الله، به خدا اعتراض نکنید. بعد وزاده بسطتن فی العلم والجسم، هم از نظر فنون جنگی مسلطه، هم از نظر توانایی جسمی. بعد در صفحه بعد میگه و نبه على استحقاق طالوت للملک. در این آیه خدای عالم میگه طالوت مستحق فرماندهی است. به استفاء الله له على بنی اسرائیل، چون خدا او را انتخاب کرده. خب اگر بناس خدا انتخاب بکنه برای یک فرماندهی جنگ، برای اون زمانی که پیغمبر از میان ما میره، نباید کسی رو انتخاب کنه برای تدبیر جامعه، برای تشکیل حکومت، اجرای حدود، دیات، قصاص؟ نباید کسی را انتخاب کنه برای تشکیل حکومت، جلوگیری از ظلم و استمداد از مظلوم؟ نباید خدا انتخاب بکنه دیگه؟ این دردیه. باز آقای ابن کثیر دمشقی از علمای بزرگ اهل سنت، شاگرد ابن تیمیه، که ازش تعبیر میکنن فقیه المفسرین و مفسر المحدثین. من گمانم روش نشده بگه آقا مثلا یکی از انبیای اولوالعزم، اگر اونه میگفت خیلی بهتر بود. حالا دیگه روش نشده بنده خدا. فقیه مفسرین، مفسر محدثین. بله، اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم الى جیف الکلابی. بله، وقتی اگر کلاغه بشه راهنمای قوم، همه را برای جیفه مردار سگ و خوک و غیره
این بر میبره.
ولی نمیدانم حالا یکی بیاد مثلا نسبت به بعضی از بزرگانشون، مثلا قرطبی و ابن حیان و امثال اینا بگن، خب چیزه. ولی یک کسی که سلفی هست و عقل هوشش رو داده دست ابن تیمیه، اون میگه ما سفیده، میگه سفیده، میگه ما سیاهه، میگه سیاهه. الله ایهالن پیشکش خودشون باشد، به ما مربوط نیست. در جلد دوم ایشون هم میاد همین تعبیر رو در صفحه 233، ان الله اصطفاه علیکم ای اختاره لکم من بینکم والله اعلم به منکم. خدا طالوت را انتخاب کرده و خدا عالم تر است از شما به مصالح شما. لست انا الذی عینته من تلقاء نفسی، این من نبودم از پیش خودم طالوت رو انتخاب کنم. بل الله امرنی به، خدا به من امر کرده. لما طلبت منی ذلک، شما از من خواستید. رسول اکرمم قرآن میگه بلغ ما انزل الیکم، اونی که خدا بهت گفته برای خلافت، اونی که خدا معین کرده، اون رو انتخاب به مردم ابلاغ کن. باز میبینیم بیضاوی متوفای 682 هست. بله، خب بدبختی این است، خب بیضاوی به نظر من خیلی برتر از ابن کثیره. اینجا نیاوردن که فقیه المفسرین نمیدونم امثال اینها و نکات قشنگی هم داره بیضاوی و زمخشری تو تفسیرشون، خیلی نکات قشنگی هم عرفانی دارن و هم توضیحات زیبایی دارن. علی ای حال این تفسیر بیضاوی جلد اول صفحه 210 ایشون هم باز میگه آقا لما استعبدوا تملكه لفقره و سقوط نسبه رد عليهم ذلك. بعد وقتی که حضرت لوط را خدا انتخاب کرد توسط پیغمبرشون به اینها ابلاغ شد، دیدن که بله از نظر ثروت چیزی ندارد، از خاندان خیلی مهم هم نیست، رد علیهم ذلک، این فرماندهیش رو رد کردن. اولا به ان العمد فیه استفاه الله سبحانه، دقت کنیم در این آیه عمده آنچه که هست خدا انتخاب کرده، ان الله استفاه علیکم واختاره علیکم و هو اعلم بالمصالح، خدا آفریننده شماست، خالق شماست، مصالح شما را بهتر از شما میداند، او انتخاب کرده. و ثانیاً شرط یک فرمانده داشتن تخصص نسبت به فنون جنگی و غیره و سلامتی بدن و قدرت بدنی و داشتن شجاعت. باز برای شما عرض کنم قرطبی که الحق و الانصاف تفسیرش تفسیر خوبیه، حالا به استثنای بعضی از مطالبی که ایشون میاد روی تعصبات مذهبی مطرح میکنه اونا رو ما کار نداریم، ولی میگن تفسیر قرطبی متوفای 671 اساره تفسیر شش قرن گذشته است. ایشون هم در جلد چهارم صفحه 232 باز همین عبارت را آورده با یک بینید من عرض کردم که تفسیرش نسبت به دیگران امتیاز داره، اون سه تا چهار تا تفسیر را خواندیم، اینم ببینید ان الله اصطفاه و اختاره و هو الحجت القاطعه. ببینید چه ظریف، خدا انتخاب کرده، این دیگه دلیل قاطع برای همه هست. خدا انتخاب کرد دیگه شما حق انتخاب ندارید. و بیان لهم مع ذلك تعلیل استفاه، اولا خدا انتخاب کرد دیگه باید تسلیم بشن، ولی خدای عالم باز برای اینکه اینها را قانع کنه چرا من انتخاب کردم، چون خدا حکیمه، بدون حکمت کار خدا هیچی نمی آفریند، بدون حکمت خدای عالم هیچ چیزی نمی آفریند. میگن یه روز حضرت موسی داشت می رفت دید که یک حیوانیه، ما میگیم تسنه، حالا نمیدونم به فارسیش چی میشه، یک حیوان به اندازه بند انگوش مشکی معمولا تو زمین کشاورزی راه میره، حالا من اسمش نمیدونم چیه،
سوسکه نیست احیانا
نه تقریبا شبیه سوسکه، سوسک نیست ولی شبیه سوسکه. حضرت موسی گفت خدایا آخه این که چه فایده ای داشته این آفرید شما، مثلا این سوسکه برای چه آفریدی، چه منفعتی داره؟ گفت یا موسا تا به حال 70 بار این از من خواسته، خدای چرا موسا را آفریدی؟ سب فلسفه قلقل موسا چی چیه؟
اونم همین سوال پرسید،
اونم 70 بار تا به حال از من سوال کرده، خدای حضرت موسا چه منفعت چه فایده ای داشت آفریدی؟ بینید خدای عالم چیزی در این عالم بدون حکمت نمی آفریند و کسی را هم تو این عالم آفریده سرگردان نمیگذارد. یا همین حضرت موسی، اینم من اشاره کنم، وقتی اسرائیل آمد قبض روح کنه خدا والا غیرت هم خلاص که ریشی گره. یه چند سال این دختر من کوچیکه، خلاصه یتیم بماند کسی نیست، بستگان غیره تو دست مردم بزرگ بشه، میترسم. خدای عالم به حضرت موسی کنار همین رود نیل بود یا کنار میگن دریا، گفت این عصا رو بزن. زد، گفت ته دریا چه میبینی؟ گفت یه کرم ضعیفی میبینم. گفت خوب نگاه کن دهنش چیه؟ گفت یه برگ سبزی گرفته دهنش. او خدایا ته دریا این کرم را من گشنه نگذاشتم، یه برگ سبزی فرستادم مشغوله، این دختر این گندلی فندلی تو را من میخوام سرگردان بگذارم، واگذار کن به من. بله زا ما یه مداد دقت کنیم، معرفتمون رو به خدا بیشتر کنیم. باز دارم من میگم یکی از بالاترین ویژگی یاران حضرت وحد الله حق توحیده، عرف الله حق معرفته، لا حول ولا قوت الا بالله، به حول الله و قوتی اقوم. الا ایحالین میگه بعد با توجه به اینکه خدای عالم وقتی انتخاب کرد دیگه این حجت قاطعه. اون آیه شریفه ایست که میگه به خدای عالم پیغمبر ایمان نمیارد، ازا قزل الله و رسوله امرن، خدا و پیغمبر نظری داد، لن تکون لکم الخیسته، شما دیگه حق انتخاب اعتراض دیگه ندارید. میگه با همه این حال خدا میگه حالا من انتخاب کردم، دلیلش هم اینه که این هم از علم فراوان برخورداره که ملاک انسانیته، هم توانایی جسمی دارد که در جنگ ما نیاز به یک توانایی جسمی داریم که در ملاقات با دشمن خلاصه ضعف بدنی و غیره باعث شکست نشه. اینها آلوسی هم همین تعبیر رو دارد، اینم من فقط اشاره کنم، بعد دیگه حاجی اسماعیلی سوالی داره در خدمتشون هستیم. جلد اول برای شما عرض کنم صفحه 558
روح المعانی دیگه.
بله روح المعانی در اینجا هم رد علیهم به ابلغ وجه و اکمله، با بلیغترین و کاملترین وجه اعتراض اونها رو خدا رد کرده. میگه خلاصه به خاطر اینکه فقیر هست، از یک خاندان مشهور نیست، این شما نباید خلاصه اعتراض کنید. ملاک انتخاب خدای عالم است، خدا هم او را انتخاب کرده و خدا اعلم به مصالح شما هست. و اضافه بر این که هم از علم فراوان که آگاه به امور سیاسیه و هم توانایی بدنی دارد در برابر دشمن چیه؟ مقاوم هست. به قول یک تعبیری داره شهید سلیمانی، میگه فرمانده اون نیست که بگه برید، فرمانده اون نیست که بگه بیایید،
خودش جلوتره،
خودش جلوتر از همه رفته، میگه بیایید همه. در خیلی از عملیات و غیره ایشون جلوتر از همه بوده. ولذا اگر یک فرمانده توانایی جسمی نداشته باشد با یک هشت کردن برای شما عرض کنم بیفته، یا اگر به قول مسائلش رو زیر دسته به درد فرماندهی نمیخوره. من در خدمت شما هستم.
ممنونم حضرت استاد، تشکر میکنم. من باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده مخاطبین گرانقدر که ما در خدمتون هستیم، به ویژه عزیزان اهل سنت ما. حالا یک جوانی ممکنه بیننده شبکه ولیعصر هست، این برنامه رو میبینه، اهل سنت هست، سوال داره، شبهه داره، چه در مورد اعتقادات خودش، چه در مورد حالا مذهب و مکتب تشیع، میتونه تماس بگیره با این برنامه. ما آغوشمون بازه برای دریافت مطالب و سخنان و سوالات مخاطبین عزیز، یا حتی آقایون وهابی، فرقی نمیکنه، برای ما تفاوتی نمیکنه، اونها هم این فرصت در اختیارشون هست که با برنامه تماس بگیرن. خب عزیزان شیعه هم که مثل همیشه ما در خدمتشون خواهیم بود، و انشالله اگر نکته مطلبی سوالی حرفی داشتن حتما ما خدمتگزار عزیزان هستیم. اما از مولای متقیان به نوعی گفتیم و از امیر مؤمنان سلام الله علیه این لحظه و این لحظات برنامه رو هم متبرک بکنیم به نام نامی حضرت حیدر کرار. انشالله که قسمت روزی شما بشه به زودی زود. من چند روز پیش توفیق داشتم کربلا بودم، روز ولادت عرض کنم که حضرت علی اکبر سلام الله علیه، و بعدش هم که حالا قبلش مشرف شدیم نجف و بعدش هم مشرف شدیم نجف، ایوان طلای نجف رونمایی شده، بسیار بسیار زیبا و دیدنی و دلرباس. انشالله که قسمت و روزی همه عاشقان و ارادتمندان به حضرت مولا امیرالمؤمنین، و انشالله برید و زیارت بکنید و کیف بکنید و زیارت امین الله بخونید، حال دلتون انشالله سراسر نور و صفا و آرامش و معنویت بشی. یا علی
ای شهر دوست داشتنی، کوچه پس کوچه های اتراگین، ای مرور تمام خاطرهات چون دهین ابو علی شیرین. سرخوشی های بی هدم می زد پرسه در کوچه های بی هدفی، دعوتم کرد سمت طعم بهشت ناگهان عطر قیمه نجفی. سیدی گم شدم حرم مولا، از کجا می شود به او برگشت؟ عربی گفت و من نفهمیدم، باید از شارع الرسول گذشت. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. سنگ در می شود در این وادی، صاحبان جواهرند همه، واژه در واژه با امین الله، زائران تو شاعرند همه. در حرم گم شدم که می دیدم بین دریای بیکران دریا، ریخت مضمون تازه در شعرم صحن نو، صحن حضرت زهرا. فرصت با تو بودنم چون ابر، لحظه در لحظه می شود سپری، غرق آرامشم پر از رویا، حرم توست خانه پدری. لنگر آسمان ستون زمین، تو به جبریل داده ای پر و بال، مستیم را خودت دو چندان کن، یا علی یا محول الاحوال. باز هم در شکوه ایوانت مستم و شفتم پریشانم، دارم آن شعر روی ایوان را جای اسم ورود میخوانم. زائران درگهت را بر در خلد برین میدهند آواز تبتم فدخلوها خالدین. بین این چهار پار خوابم بود، رفتم از خیش و دفترم جا، یک نفر مثل من درون حرم داشت شعری برای تان میخواند.
چه آیتی خدا را، علی همای نهمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باش.
بله، خیلی ممنونم از این بخش زیبایی که دوستان برای شما پخش کردن. انشالله که خدا قسمت رو روزی بکنه با معرفت زیارت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در نجف اشرف انشاءالله. با افتخار با شما هستیم. ما تا ساعت 21:30 خدمت مخاطبین عزیزمون هستیم. تقریبا نیم ساعت از برنامه باقی مونده. باز تأکید میکنم، باز یادآوری میکنم، عزیزان اهل سنت، عزیزان شیعه، آقایان وهابی میتونن تماس بگیرن، مطلبی سوالی حرفی دارن، ما حتما پاسخگوی سوالاتشون خواهیم بود. خب آقای محمدی از اصفهان روی خط ارتباطی برنامه هستن، خدمت و سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم مجری محترم جناب آقای اسماعیلی و درود بر حضرت استاد قزوینی.
سلام
علیکم، شما رو حفظ کنه و خدا قوتشون.
سلامت باشید، بفرمایید.
جناب اگر اجازه فرمایید دو سه دقیقه، من دفاع شافعی هست در یه جلسه، اینو یه مقداری تلفیق کردم به فارسی.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی هست از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که حضرت استاد مستحضر هستن در صفحه 172 سوایق محرقه و 459 ینابی المودة جلد 2 هست که من لم یعرف حق اطرتی من الانصار و العرب فهو لا احد و سلاس. از پیغمبر اکرم هستن، بقیشه نمیخورم، ترجمه فارسی رو از زبان شافعی. اجازه فرمودید؟
بله بفرمید، بفرمید، وقتمون محدود.
در انجمنی ز دین و دنیا آمد به میان ذکر مولا، با یاد صدیقه مطهر جان شنونده شد منور، از نام حسین شد مطلا، با وصف حسن چو شمس علا، آن نور در آن فضای مطلوب شد نائره‌ای به قلب مغضوب، مکری بنمود غافلی دون آزرده ز مدح فاطمیون، گفتا که گذر کنید زینها سبک سکنات رافضیها، این بره اگر رسید چندی باید در گوش خود ببندی، با حیله زرنگی و ظرافت کن منصرف از امور اطرت، یا آن که طرف نکرده آغاز گو بر سخن دگر بپرداز، در طرح نفاق بی محابا بود شافعی از غذا در آنجا، آن شیخ بزرگ بر نتابید تا محو کند چراغ جاوید، گفتا که خدا مراست نفرت زین ملت پست بی مروت، من شافعیم که گفته دارم بسیار گوهر نهفته دارم، بیزارم از این تباه مردم کو بسته دو چشم خود بر انجم، در ذکر حکیم لفظ ابرار عشقیست به سوی آل اطهار، از حب علی گلایه کردند زان اسبب بغض یاد کردند، با کینه بیت فاطمی ها پیموده طریق سفلگی را، لعنت به مرام جاهلی باد خصم علوی به جا نماناد، دائم صلوات بر پیامبر پیوسته ثنا به آل اطهار، با آل علی کسی در افتد آتش به نهاد و پیکر افتد، چون خبت عدوج گفتنی نیست در در قریح سفتنی نیست، جستم ز جهیم واجه ای را بر فهم ستم کنایه ای را، با اطرت اگر شود مکدر گو مویه کند به وضع مادر. و صلی الله علی محمد و آل
محمد. خیلی ممنونم،
خیلی عالی.
تشکر از آقای محمدی از اصفهان، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. اما از اصفهان بریم به مشهد و رضا. آقای عبدالکریم روی خط ارتباطی هستن. سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله جناب هر دو بزرگوار.
سلامت
باشین. که من یکم نفس میدم. من دو تا سوال داشتم. یکی این که رابطه با مدعه که من در کتابای شیعه که مطالعه کردم دیدم هیچ فرقی نداره با عقد دائم، خطبه داره، فقط زمانش موقته.
بله.
بعد فرزندم که به دنیا میاد حلال زاده است و در صدر اسلام هم اینطور که من دیدم این بزرگان اینی اهل سنت، اهل صحابه این کار میکردن.
بله.
ولی این دما یک جور توجیه کردن که انگار این یک زنا است، یک گناه کبیره است، در حالی که من هر چی نگاه میکنم میبینم این هیچ فرقی نداره. من همین میخواستم برم استاد امیر خوب واضح بگه که ما همین بفهمیم. این یک سال. سوال دوم من اگر اجازه بدین که بپرسم.
بله بفرمایید. بله.
سوال دوم من هست که همیشه شبکه کلمه اینقدر بزرگان شیعه فحاشی میکنه، بیادبی میکنه، فقط ما از همین شیعه از همین فرق ناراحت شده، میگیم بابا ایش شبکه ولی عبد کوچکترین توهینی در عرض سنت در مقدسات ما نمی کنه. شما چقدر بیادب هستیم که هم یک سر بهش به همه فواشی میکنید. در بابا ای آقای خامنه‌ای رهبری ما هسته، بزرگ ما دوست عرض سنت هم که هستیم، رهبر خور دوست داریم، جان خور برای کشور برای وطن میدیم، برای اسلام میدیم، چرا قصد پوش میدیم، چرا بزرگا پوش. من میخواستم نمیدارم که ما به این شبکه کلمه در دو کلام صحبت کنیم. ما زنگ دادیم 800,000 تومان ما پیچهش شد، اینقدر حرف زد که ما هیچ فرصت دمون نداد که ما حرف بزنیم. حرف زد همو خود مجریشی همو پیچه تلفن ما هم خلاص شد. ده. 3 بار 4 بار من تماس گرفتم، دوسته میدین هزینه شد، آخر خود بابا دیگه من نمیتونم دیگه، گوده شما دم خدا با آمون زرم. اینال من مخواهیم همینه از شبکه شما همین رو بگیم که ما باید که فوش ندن به خدای اسلام، فوش دادن بده در مذهب ازمویم بده، در مذهب شمویم بده. دست شما درد نکنید.
سلامت باشید آقای عبدالکریم.
نمیتونم فارسی رو خوب صحبت کنم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. انشالله که موفق باشید. انشالله راه حق و حقیقت رو پیدا بکنید و درست انتخاب بکنید. البته حالا این شبکه های وهابی از جمله همین شبکه ملعون کلمه که حالا اخیراً هم حسابی دیگه اصلا از فضای اعتقادی هم خارج شدند و شبانه روز دارن بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنن. تا یه اتفاقی میفته، شلوغی میشه، اینها ذوق میکنن، فهم میکنن که خبری شده، کلا برنامه معمولیشون رو تعطیل میکنن، دائم تجمعات و راهپیمایی و نمیدونم چه سر نشون میدن. اما کور خوندن. شما هم زهی خیال باطل که فکر میکنید به این راحتی میتونید اون چیزایی که در سرتون هست، در فکرتون هست، اونها رو عملی بکنید. انشاءالله این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام منتهی خواهد شد و متصل خواهد شد. آقای رضایی از کرمانشاه بیننده بعدیم روی خطن. سلام به شما آقای رضایی، بفرمید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت رسول الله غزینی و مجری محترم. دو تا سوال داشتیم خدمت حضرت الله.
بفرمید.
سوال آرمونی که روایتی بود در کتاب احتجاج تبرزی جلد 1 صفحه 158 از امام صادق فرمود فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علی امیر المؤمنین. لازم نبود استاد توضیح فهم در این روایت، چون بعضی ها این روایت شد دلالت بر وجوب شهادت ثالثه قرار دادن یا دلیلش بر استعفا، بعد استاد یه توضیح بفرمایند ممنون میشم از شما.
بله.
بعد سوال دوممون هم این که در کتاب سنی ها روایاتی در مذمت و بزاقل عایشه آمده، از جمله مثلا رضا کبیر و از این دست روایات، این روایات مورد قبول هست از نظر مقام اهل بیت؟
خب
همون قسم این روایات از نظر ما معتبر هست
در کتابای اهل سنت در مورد مذمت عایشه اومده؟
بله بله، مثلا رضا کبیر چیزی روایات دیگری هم
بله. بسیار خوب. چشم، ان شاءالله جواب میدیم. آقای رضایی موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. ان شاءالله عذرخواهی میکنم از بیننده های عزیز دیگه. عزیزم، هر چی تلاش کردم که جلوی خودم رو بگیرم نشد دیگه. خب اما این سوالا رو حالا جواب بدیم، ان شاءالله اگر فرصت شد باز در خدمت مخاطبین هستیم. آقای عبدالکریم از مشهد که ظاهرا ایشون در مسیر تحقیق هستن تا ان شاءالله مسیر حق رو و درست رو انتخاب بکنن و مکتب تشیع رو، در خصوص بحث متعه ایشون گفت من تحقیق کردم تفاوت چندانی با عقد دائم نداره، اینکه بعضی ها این رو گناه میدونن و فلان این حرفا و در دوران صحابه هم این اتفاق میافتاده. یه توضیح خواستن شما بفرمایید.
ببینید، اولا برای اینکه فرمایششون کاملا درست هست که در عصر نبی مکرم و در عصر خود ابوبکر و غیره اینها برای شما عرض کنم متعه می کردن حتی بدون هیچ مسئله. این دیگه صحیح بخاری، برادر بزرگوارم، این صحیح بخاری چاپدار ابن کثیر که میگه در زمان خود رسول کنا نغزو مع رسول الله، ما در جنگ با پیغمبر بودیم، زنهایم در کنار ما نبود. گفتیم یا رسول الله ما سختمون هست. فرمود که شما برید زنها را متعه کنید و صیغه کنید، حالا یک لباسی بدید، پارچه بدید، پولی بدید و امثال اینها. اینها یا در صحیح مسلم هست که دو نفر از صحابه مثلا ترخص لنا بعد از ذلک ان نتزوج المرأة بالثوب و امثال اینها ما زیاد داریم. جابر ابن عبدالله انصاری، این دیگه خیلی روایت واضحه برادر بزرگوارم، بله، که جابر ابن عبدالله میگه خرج علینا منادی رسول الله قال ان رسول الله قد اذن لكم استنتمتم مستتا النساء، پیغمبر دستور داد کسی جار بکشه، هر کس میخواد بره زنها را متعه کنه. و همچنین در زمان استمتن و علی رسول الله و ابوبکر و عمر، جابر بن عبدالله میگه هم زمان پیغمبر هم زمان ابوبکر و مدتی هم در زمان عمر ما برای شما عرض کنم متعه می کردیم. باز میگه در زمان پیغمبر و ابوبکر ما متعه می کردیم. ببینید اینها کاملا روایات متعدد در صحاحشون آوردن که اینها متعه می کردن. و جالب هم این هست که برادر بزرگوارم بعضی از علمای اهل سنت که خب مثل ابن جریج متوفای 150 هم هست که مجمع اون علی ثقته، خب ایشون مثلا شما ببینید در سیر اعلام النبلا مال ذهبی هم هست برادر بزرگوارم، نگاه کنید جلد 9 صفحه 11، بله، ابن جریج فانه اوصا بنیه به 60 امراه، به پسراش گفت که این 60 تا زن مادر شما هستن، خلاصه من این 60 تا را متعه کرده بودم. یا در بعضی از روایت دارن که 90 تا زن متعه داشته، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. بعد جالبم این هست که خود سیر اعلام النبلا میگه خلاصه آخه دیگه استمتع ابن جریج به 90 امرأة، 90 تا زن متعی داشته و حتی کان یحتقن فی اللیل به اوقیت شیرج طلبن للجماع، خلاصه یک لیوان برای شما عرض کنم روغن کنجد میخورد بله خلاصه قدرت داشته باشه. و یک جلسه داشتیم علمای اهل سنت در خدمتشون بودیم، این رو من روایت رو عبارت رو نقل کردم که شبها ایشون یک لیوان روغن کنجد میل میکرد که قدرت داشته باشه. یه پیرمردی بود همون صف اول آخر نشسته بود، متوجه نشد، از این بغل دستش گفت حاج آقا شبها چی میخورد؟ همه زدن بخند. ببینید برادر بزرگوارم، نه یکی نه دوتا 90 تا زن سیگه ای داشته. پس اینا باید 90 بار این آقا را اعدام میکردن
رزمش میکردن به قول یکی دوتا، یکی نه دوتا نه ستا نه، و همچنین حتی خود شما ببینید عبدالله زبیر با اسما دختر ابوبکر نکاح دائم نداشت،
موقت
بوده. ببینید عبدالله زبیر و غیره اینا همشون، این زبیر با اسماء بنت
زبیر با اسماء،
زبیر با اسماء عقد موقت داشتن که عبدالله زبیر اینا بچه صیغه ای هستن. ما افراد زیادی داریم از اهل سنت که اینا بچه صیغه ای بودن. حالا این شبکه ها بیان اینها را جواب بدن برای ما. بله،
در واقع عقد موقت یک عقد است، یک ازدواج هست مثل عقد دائم، منتها این زمان داره اون زمان نداره، این شرایط داره، یعنی هم باید
حتی سخت‌تر هم هست در عقد دائم کسی مهریه معین نکنه. عقد درسته، ولی در متعه اگر مهریه معین نشه عقد باطله.
و زمان دوتا باید،
بله این دوتا باید باشه، هم زمان هم حالا ببینید در عقد دائم که چی متعه یعنی موقته،
بله
ولی اگر در عقد دائم مهریه معین نشه چیه؟
عقد باطله.
عقد باطله. همون حالا بعضی از حقوق در عقد دائم است، در اینجا نیست، مثلا حق همخوابگی و غیره، این مسائل در اینجا واجب نیست، بحث‌های جدایی دارد این برادر بزرگوار.
حالا این بحث رو ما در مقابل اهل سنت و وهابیه ها و اینها که گاهی این رو جایز نمیدونن و حرام میدونن و گاهی نسبت‌هایی میدن مطرح میکنیم، ولی این به معنای این نیست که حالا هر کسی فرض کنید از روی هوس بخواد بیاد این کار رو انجام بده، زندگی مشترک زن و شوهر رو بخواد به هم بزنه یا خلاصه آسیب‌هایی رو به جامعه بزنه. نه، اون در شرایط خاصه که اسلام یک راهی رو در واقع برای مردان یا برای زنان قرار داده که از این راه هم بتونن اون نیازهای خودشون رو برطرف بکنن، ولی این به این معنا نیست که هر کسی بخواد شهوت پرستی بکنه و عرض کنم تنوع طلبی بکنه و هر کاری خاص بکنه و زندگی خودش رو به خطر بندازه و چیزهای دیگه. میخوام این رو
از شما از خانم خیلی میترسید.
آره. نه خب اینو باید اصلاح کنید.
آشی میخواید بزنید.
آره اصلاح کنید.
ما نمیگیم خانم مثلا و ما
خواهش میکنم. نه استاد این لازمه به نظرم که گفته بشه.
بخواد برایشان روی هوا و هوس و غیره، یعنی زندگی ها ارزش داره، یعنی این لذتش اینقدر نمیارزه چون زندگی خودش آدم بپاشونه. بله حالا یه کسی هست خانمش مشکل داره و غیره داره، یغدو و یروح نیست، یا زنش بچه دار نیست، با هماهنگی او میخواد برای شما عرض کنم یک فردی رو ولو به صورت موقت چیز بکنه. حالا این قرآن
بله
حلالی است که خدای عالم قرار داده. خب فرقی نمی کند دائمش هم که باشه. خب کسی روی هوای هوس بره مثلا چهار تا زن دائم بگیره، نتونه عدالت رو رعایت کنه، خب این دیگه زندگی نیست، جهنم سوزانه.
بله.
ربطی به متعه ندارد. یعنی بله. کسی که واقعا توانه فإن لا تعدلوا فواحده، اگر شما نتوانید عدالت رو رعایت کنید همون به یکی اکتفا کنید. الان با این وضع گرانی و غیره ما اسماعیلی نمیشه.
آره خب خیلی ممنونم. سوال بعدیشون استاد در خصوص فحاشی بین شبکه‌های وهابی و اشاره کردن به این شبکه.
بله ببین آقا جان، ما کلا امیرالمومنین سلام الله علیه معیار برای ما هست. فرمود خدای عالم فحاش و متفحش رو دوست ندارد. ان الله لا یحب یا یبغض الفحاش والمتفحش و لا یلیق بنا ولا بشیعتنا. فحاشی کردن شایسته ما ائمه نیست، شایسته شیعیان ما هم نیست. معاویه را در جنگ برای شما عرض کنم صفین ناسزا می گفتن، امیر المومنین خود بخواند اینی اکرمان تکون و صحبابین، چرا دارید فوش میدید؟ خب خروج کرده غیری برید به جای فحش دادن برید بکشید، جنایاتی که کرده برای مردم بیان کنید. فحاشی یعنی چه؟
لعن و مرگ و اینها بحثش فرق میکنه.
لعن از از خدا ما طلب میکنیم مثلا عذابش از رحمتش دور کنه،
رحمت خدا دور باشه.
بله از خدا، خدا میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. یک دفعه از خدا یالم رحمت طلب میکنیم، اونم دست ما نیست دست خداست. یک دفعه هم لعنت طلب میکنیم، اون دست ما نیست دست خدای عالم هست.
و اینکه حالا استاد اینم شاید برای مخاطب سوال بشه که امروز در این عصر و زمان ما مرگ بر آمریکا میگیم، در واقع مرگ بر اسرائیل میگیم، این در واقع بیزاری جستن از اینها هست با اون تفکرات شیطانی که
بله داره. اینها ببینید همونطوری که امام فرمود آمریکا شیطان بزرگه، الان هم البته دیگه الان این شیاطین درست شدن، کشورهای اروپایی باشد، اسرائیل باشه و غیره. خود قرآن، منطق قرآن، شما ببینید چند جا قتلهم الله امثال این در قرآن آمده، همون کلمه مرگ بر منافقین، بر کسانی که علیه پیغمبر توطئه میکنن، غیره میکنن، یه بحث جداییه. این در حقیقت یک براءتیست از یک سری افراد شرور در منطقه. شما الان ببینید خوب خیلی از این آقایان که مقدار اول ما خلق اللهشون اجاره دادن، البته باهای اجاره هم کم میگیرن، حیفه. این آقایان توصیه میکنیم که اجاره ها رو ببرن بالا. میگه آقا ما این همه برای که مرگ بر آمریکا، این در حقیقت باعث درگیری. خب آقا در ونزوئلا مرگ بر آمریکا کسی میگه؟ رئیس جمهورش مرگ بر اسرائیل میگفت؟ این آدم دیوانه قمارباز رفته رئیس جمهور یک کشور رو در خونش بلن 700-800 تا کشته و غیره، گروگان گرفته برداشته برده اونجا. در لیبی اینا مرگ بر آمریکا میگفتن؟ این همه در افغانستان که نزدیک برای شما عرض کنم 10 میلیون چقدر انسان کشتن، در خود عراق هم من آمار دیدم که نزدیک 6 میلیون 7 میلیون انسان کشتن. اونا مرگ بر آمریکا میگفتن، مرگ بر اسرائیل میگفتن. مثلا کاری با اتوان مرگ بر اسرائیل باعث میکنن بترسن.
بله.
نه یان جلو.
درست. خیلی ممنونم. بله. استاد آقای رضایی از کرمانشاه هم دو تا سوال مطرح کردن. 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکی از کتاب احتجاج جلد 158 یک روایت رو نقل کردن، گفتن این مقدار توضیح بدید.
ببینید اینجا در همین عبارتی که جاهای دیگر هم هستن، ها احتجاج نیست، کتابای دیگر هم این رو آورده، مناقب ابن شهرآشوب دارد برای شما عرض کنم و مدینه المعجز دارد، بهار الانوار دارد، در چند جای بهار الانوار این روایت آمده. این برای شما عرض کنم اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علی امیر المؤمنین، هر کس لا اله الا محمد رسول الله گفت بگه حتما علی امیر المؤمنینه. ببینید این قضیه ما در نماز شعار شیعه هست، اشهد ان علی ولی الله، شعار شیعه هست، جزء اذان نیست ولی زینت اذانه، جزء اذان نیست قوام اذانه، بدون اشهد ان علی ولی الله اذان معنا پیدا نمی کنه. ما به عنوان جزء اذان ما نمیگیم. بله این که ما بر روایتم ما داریم که کسی آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله من دیدم سلمان ابوذر دارن اذان میگن بعد از شهادت بر رساله، اشهد ان علی ولی الله میگن، این چیه؟ مثلا تقریبا بدعت کفر. خیلی کار خوبی میکنن، خیلی کار خوبی میکنن و حقش هم همین هست. ولذا این مسئله که هست، روایت خیلی مفصلی هم هست در رابطه با خلقت رسول اکرم و غیره، خدا جزای خیرتون میده که شما باعث شدید که نم تصویرش ما نشان دادیم برای عزیزان ما، اینها کاملا واضح و روشن هست. باز شما بله در مناقب ابن شهرآشوب که خیلی جلوتر از احتجاج تبرسی هست که شون متوفای 588، ایشون هم باز همین روایت را داره که انکان اندگان فلیقل فلقال امیر المؤمنین. اینها مطالبی که آقایان آوردن کاملا واضح و روشنه. این ولایت علی هست که در حقیقت استمرار رسالت نبویه، بدون ولایت علوی استمرار رسالت نبوی محقق نخواهد شد. ولذا تعبیری که آلوسی داره در تفسیرشون جلد 6 صفحه 193 در ذیل همین آیه 67 سوره مائده، خیلی تعبیر قشنگی از عبدالله ابن مسعود، میگه در زمان پیغمبر ما این آیه را اینطوری میخوندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته.
خیلی ممنونم. و سوال دوم آقای رضایی از کرمانشاه، این که در کتابهای اهل سنت در مورد عایشه خب مطالب منفی گاهی آمده، مذمت شده، حالا سوالشون که چرا
دیگه الهی حال اینا
باید خودشون جواب بدن،
از دستشون در رفته دیگه. آه. اینها عنایت اهل بیته، کسانی که با آل علی هر که در افتاد و رفتاد. شما ببینید طلحه و زبیر وقتی شمشیر زبیر را کشته شد آوردن خدمت حضرت امیر، نگاه کرد فرمود این شمشیر چه ناراحتی هایی از وجود مقدس پیغمبر برطرف کرده، چه مشکلاتی از وجود پیغمبر برطرف کرده. خب چه شد طلحه؟ چه شد؟ یک عمر در رکاب پیغمبر بود. خب آمد در برابر علی ایستاد و پشیمان شد. خب چه پشیمانی؟ از سپاه عایشه فاصله گرفت، مروان داماد عثمان از پشت با تیر زد کشت، گفت دلم خنک شد برد. یکی از قاتلین عثمان را کشتن.
پشیمان شدی اگر واقعا بیا تو سپاه
بله
علی
به اون طرف برو.
بله.
زبیر رفت خسته بود زیر یک درخت سایه چیز کرده بود، یک نفر از همین سپاهیان عایشه آمد همون سرش پیخرخ کرد تمام کرد رفت. خب چی شد قضیهش؟ ببینید اینها همین با آل علی هر که در افتاد و افتاد، همین قضیه که شون مطرح کردن رضا کبیر و غیره دیگه، آقایان همه مطرح کردن اینها را یا امثال این قضایایی که آمده. من معتقدم اینا عنایت اهل بیت بوده که یک سری مسائل در کتابهای خود اهل سنت آمده که اگر اینا در کتابهای شیعه بود بلا بر سر شیعه می آوردن. ولی زو البته ما اگر مطالبی از اون کتابها نقل می کنیم با احترام، چون ما بارها گفتیم شیعه عایشه را ما ام المؤمنین می دانیم، در برابر امیر المؤمنین قیام کرده یا نکرده، همسر پیغمبره، ازدواج با عایشه حرامه تا الالعبد، ملاحظه کنید. و این واژه ام المؤمنین رو تا آخر عمرش داشته، منتسب به نبی مکرمه. امیر المؤمنین هم بعد از پیغمبر دلیل نداریم طلاق داده باشد. بلذا ما احترام پیغمبر رو حفظ میکنیم، نستجیر بالله نسبتهای خلاف فحشا و غیره دادن در حقیقت توهینی به خود پیغمبره، توهینی به خود پیغمبره. حالا بعضی از اخوانید ما هم عقل ندارن، شعور ندارن، تصور میکنن که یه چهار تا تو شبکه هاشون مثل فدک فحاشی کردن به عایشه، حضرت زهرا از اونها راضیه. خب شما ببینید همین برای شما شبکه فدک جشن گرفته بودن برای شما ارسلن در سالگرد مرگ عایشه 17 رمضان. خب مقام معظم رهبری هم بیانیه داد، محکوم کرد، برای رئیس الازهر هم از مقام معظم رهبری تشکر کرد. از اون طرف هم داعش آمد به موصل، در یک روز 1400 تا بچه شیعه را کشت، فیلم هم گرفت، گفت هادا انتقام عایشه فی النار. این که آمدن در شبکه فدک این خلچلها به عایشه توهین کردن، ما هم این 1400 تا شیعه را کشتیم به خاطر انتقام. آیا این درست دوستان عزیز؟ خدای تو لازم ما بهجت یه جمله داره، میفرماند اگر کسی در قم و تهران و کاشان و اصفهان به عنوان عید الزهرا به اینها جسارت کنه، اون طرف دنیا به یک شیعه حد که حرمت بشه، خون از دماغ شیعه بیاد، این آقا سهیم و شریکه، یا از این بهتر؟
درست.
بله.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه انشاءالله، خدا به شما سلامتی بده. تشکر میکنم از لطف شما و همچنین از تک تک شما دوستان عزیز بیننده‌ای که همراه با برنامه زنده حبل المتین بودید. عذرخواهیم میکنم برخی از مخاطبین رو نتونستیم خدمتشون باشیم، انشالله عمری باشه. در برنامه های بعدی در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی یا علی، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا ایت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.